بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر شماره یک انسان، خصوصیات انسان توسعه نیافته، یه جمله‌ای دارن که میتونه به حال ما کمک کنه. همون صفحه 43 آخر پاراگراف اول فرمان: آدم توسعه نیافته باید همواره نگران باشد که مبادا بی‌تاریخ شده باشد یا بشود. این خیلی نکته خوبیه. یه حواستون هست که آن انسان هایی که در عالم توسعه نیافتگی زندگی میکنه، اگه نفهمید که کجای تاریخی، خب بی تاریخ میشی. بی تاریخی که میدونید یعنی گسستگی از همه نسبت ها، معلق شدن. خیلی شبیه انسانست که با خدا منوس نباشده بره برزخ، هیچ نسبتی دیگه نمیشناسه. بدترین حالت است. امروز هم این یکی از نکات حساس، حتما هم شنیدین دیگه، میگن غرب یکی از ضربه هایی که به بقیه جهان میزنه بی تاریخش میکنه، به هر معنایی که بخواید بگیرید. بنابراین این مهمه، چون قبلش فرمودن در هر صورت به هر شکل باید که نگران این باشه که از تاریخ بیرون میفته. و حالا من میخوام این نتیجه بگیرم که ما اگه جایگاه خودمون رو ندونیم، حتی جایگاهمون جایگاهی اما توسعه نیافتگی است، تنگناهای فکری، هزار تا مشکل داریم، لااقل بفهمیم که جایگاه تاریخی ما اینه. شما گاهی خودنم تو زندگی بعد دون پیش میاد دیگه، من 100 تا قفل تو زندگی پیش اومده. اگه بفهمیم آقا فعلا جایگاه زندگی ما اینه، این روی کرده ما خیلی فرق میکنه که با آرزو و همون زندگی کنیم. همه حالا عرض کردم سبخونم معتقدم دولت نهم و دهم خیلی انرژی خوبی داره، ولی تاریخ خودش نمیفهمه. وقتی تاریخ خودش نمیفهمه میپرد با اصولگرایی که باش به اصلاح با اون شور ایشون نیستند و با اون اهداف ایشون درگیر شد. نتیجه چی شد؟ سقوط کل تاریخ اصولگرایی شد از حالا تا دوباره میخواد احیا بشه. این مثال است، نمیخوام بگم شما تو این مثال مناقشه نداشته باشید، چون در مثال مناقشه نیست، به این معنا که منظور من فقط در همین حد است. حالا اگه میخواید روش بمونید که این بی تاریخی یکی از خطراتی است که اگه کسی نفهمه در تاریخ توسعه نیافته کیست، همین هم نفهمه یه نحوه بی تاریخ نصیبش میشه. درش اینجا کسی اگه فرمایش داره بگید که کمک بشه ببرس. در شماره دو اگه اجازه بدین، این شما قبل از شماره یه شش خیلی گذرا رد میشن، اگه خودتون نظر دارید بگید، من اون کلیاتی که به نظرم رسیده میگم، کمک کنید اگه یه جای غفلت میشه بگید. پس بحثمون این شد که ایشون میخواد خصوصیات انسان توسعه نیافته رو بگه. حیفه که اصل قضیه، همون که آقای بنایی میگه، جایگاه این ششتا نکته، ششتا یا هفتا، جایگاهش مهمتر از موضوعاتشه. یعنی آقا شما بخواید و نخواید در تاریخ توسعه نیافته که این خصوصیات رو دارید، دعوا که نداریم که یکی بگه من ندارم و تو داری، یا این حرفا که نیست که. در شماره دو میگه که آدم توسعه نیافته به خصوص اگر خاورمیانه ای باشد، دلبسته سیاست و محو ایدئولوژی هاست، محو شیفته ایدئولوژی هاست. این خیلی نکته مهمیه. همین اندازه میشه گفت که جرأت ندارد به سعی ماوراء برداشت خودش فکر کنه، حضور داشته باشه. ببینید شما یه وقت یه نگاهی از طرف مقابل براتون میاد که به خطر میندازه نگاه ما را. خب انسان وقتی که همه خودش خلاصه کرده است به نگاه خودش، جا میخوره، مقابله میکنه. شما میفرماد یکی از مشکلات ما اینه، اینا که نمیتونی همطور نادیده بگیریم. ما بخوایم و نخوایم در شرایط تاریخی خودمون سریع منتقل میشیم به نگاه ایدئولوژیک. حالا اون آقا بحث فربه تر از ایدئولوژی رو بحث کرد، بحث خوبی بود. یعنی در جریان آقای سروش، همون سالی که هنوز سروش اینجوری نشده بود، یه بحثی کرد به نام فربه تر از ایدئولوژی. حرفش هم درسته، میخواست بگه که دین رو شما دارین در حد یک برداشت شخصی خودتون میگیرید و نمیذارید بقیه در این چی میگن قلعه شما وارد بشن. اینو از این جهت بگیرید دیگه، بحثشون چیزی نیست. تا اگه من اینا میگم بعد شما صفحه 43 ادامه یه همین شماره 2 سطر آخر، یک سطر به آخر مونده، گنج راستی آیا صفحه 44 ببخش، صفحه 44 ادامه یه شماره 2 راستی آیا آزادی خواهی حقیقی با بهتان گفتن و برچسب دادن جمع میشود؟ اون جدیه، یعنی ایدئولوژیک ملاحظه کنی، ایدئولوژی که شد بقیه به بیفکری متهم میشن دیگه. یعنی اگه شما یک نگاه ایدئولوژیک به آیه قرآن کردید، علامه طباطبایی کلی بحث میکنن، آخرش میگن والله اعلم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونم بگم من تمام این چه که گرفتم همه یه مطلب است. محی‌الدین که خیلی تندتر و الله سبیل، یعنی از میگه ما نمیدونیم این که میگیم چقدر حضور در حقیقت هست، یه ورودی کردیم. حالا شما حساب کنین اگر این مسئله از تاریخ ما، یعنی این اگه ما این مسئله وارد تاریخ ما بشه دیگه به راحتی نمیتونیم هر کسی رو نفی کنیم. تعبیره ایشونه آیا آزادی خواهی حقیقی با بهتان گفتن و برچسب زدن جمع میشه؟ خب معلومه که جمع نمیشه، ولی تذکر ایشون اینه که ما این مشکل رو داریم، یعنی این مشکل تاریخی ماست. اگه تو شماره 2 چیزی خاصی به نظرتون میرسه بفرما.
از خود فضایی که داریم، از خود مبانی که داریم استفاده کنیم. آیا باید مثل خدا آقای داوری بگیم که آقا توی حیران حیرتیم، نمیدونیم چیکار باید بکنیم، یا توی این جلسه باید با شما هم راه بیایم و جلو بیایم؟
نه،
شما مثلا اونجایی که آزاد اندیشی با خرد انتقادی کنار هم میارید، یعنی عملا اینجا خود شما و حضرت آقا و امثال شما راه توسعه رو راهی دارید. یعنی این نیست که ما امروز تو توسعه نیافتگی هستیم، ولی این نیست که بمونیم که آقا یا توسعه غرب رو باید داشته باشیم یا نداشته باشیم.
من ندارم دکتر داوری کار خوبی که میکنه، دارید معضل جلو ما میگذاره. ما شاید تو عرف الاشیا به از داده ها بخوایم برای درک این معضل یه بابی باز کنیم، اما من ندارم از که اصلا به داوری بدیم. یعنی ما فعلا میخوایم معضل بشناسیم. من بنای خودم حقیقتش اینه که هیچ طرحی که حرف ایشون در حجاب بردا پیشنهاد نکنم، اگرم میکنم کاری بدی میکنم، الا اینکه همین که عرض کردم من میگم ببینین این روحیه را ما داریم، اما این مربوط به جامعه تاریخی ما که نیست که اونا، ما به اونا میگم انسانایی که خودآگاهی از تاریخشون دارن، یعنی ما ورای تاریخشون دارن حرف میزنن. علامه طباطبایی معضل خوب میشناسه و المیزان بر اساس اون معضل مینویسه. خودش هم مواظب است که پیروز آقای دکتر حداد رو دعوت کرده بودن تو این گفتگو ویژه با اینا، بعد دیر اومد، بعد این مجری گفت که آقا تو ترافیک گیر کردیم، گفت نه راه بندون بود. خب ببین این آدم خودش رو ساخته است که حالا که بناز پارسی را پاس بدارد، ترافیک واجش را به کار نبره. خب این خوبه، دکتر میگه علامه طباطبایی از این جنس هست که وقتی میخواد معضل بگه، و میگه یکی از معضل همون دو جون بودن ما نیست. خب این خودش مواظب است که این کار نکنه. من میخواهم یه خاطرم بگم، حالا بعد آقای پرورش خدا رحمتشون کنه، ایشون میگفتن که من یه برداشت خوبه از یه فرازه از آیات کردم، بعد دیدم که علامه طباطبایی در قم توی یکی از این خلوتگاهان توی باقی استراحت میکنه، با یه ذوق خودم رسوندم به ایشونا، شروع کردم گفتم آقا منظوری این آیه باید این باشه. آقا پرورش آدم خوش سلیقه‌ای بود انصافا تو بعضی قسمت ها، خوب برشون طرح کردن، ایشونا خوب گوش دادن. درست چیزی بود که دو سه ما بعدش اون مجلدی از المیزان که این بحث توش بود اومد، دیدیم همه اینا رو علامه گفته است، خیلی هم بهتر گفته، ولی یه کلمه نگفت آره منم هم همینا میگم. اینه شما یه سجایه اخلاقی میدونید یا یه حضور تاریخی؟ این یه چیزی بالاتر از یه تذکر تاریخی باید باشه. این خودش متوجه است که یه همچین خردی باید در این عالم بیاد، یا برداشتی من اینه. حالا به همین جهت میگم که یو علامه برم جواب نه نه، ما به نا نداریم که راه بگذاریم، چون کتاب در حاشیه میره، اما حاضریم که در حدی که کتاب تبیین بشه مثال بزنیم. اونجایی که میبینین راه حلامون شاید هم فرق بکنه با این چیزایی که عرض میکنم، بذارین ما راه حل نگیم. من فقط حداقل میتونم بگم ما مذهبی ها واجبه برامون که این نوع فکر رو داشته باشیم، اما به این معنا نیست که ما تو این جاده حرکت کنیم، این جای دیگه بحث باید بشه. حالا بفرمان اگه شماره دو اگه باز یه چیزی هست که ما باید روش تاکید بکنیم بگین تا باب بحث باز بشه.
تمام فرمودین اینکه حالا از تاریخشون بیرون افتادن یا گم کردن،
قفلت
کردن و درگیره حالا با اصولگرایی اینا بشه، من برداشت خودم رو میگم، خواهشم بفرمان آیا مثلا همینو میخواین بفرمان یا مثلا چیز دیگه ایه. میشه اینطوری بگیم که مثلا کسی در این تاریخ مثلا درگیر میشه تو این دعواهای سیاسی، حالا چه با اصولگرایی چه با بقیه جناها، که نگران این باشه که اونا قراره که مثلا صدی بشن بر این تاریخ و اون اطمینان قلبی که باید داشته باشد از اینکه این تاریخ تاریخیه که پیش میره و اینها کاری از پیش نمیبرن با مثلا از این صحبت ها را نداره. آیا منظورتون همینه که میفرمایید؟
نکته دومم کنارش بگذاریم، آیا ما با امثالی مثلا آقای توکلی، آقای مطهری، حتی آقای پزشکیان، یعنی ما بازم ما راهایی که باید بریم ما نمیتونیم بریم تا حدی شاق؟ ببینین شما یه وقتی که اینقدر راه مونده است که حالا باید با اینا راه برید. حتی من از انس دولت آقای احمد نژاد بیاد مثلا با آقای پزشکیانم راه بره، با آقای مطهری، لااقل با آقای توکلی یا امثال آقای توکلی میتونست خیلی راه وارا بره. دیدین در حدی که یه مدار گم نگاهی سیاست شه بزنی، در حدی که میاد آقای اژه‌ای یا آقای چی وزیر ها، اینا هم هست میشه. یعنی این به جهتی این نیست که آیا عمق مشکلات که بیش از ایناست. نمیدونه یه جمله ای من اول تقویمم یه زمانی که مسئولیت داشتم نوشتم برای آباد کردن دهی نباید شهری را خراب کرد. این برای خودم مفید، دائما مواظب بودم. البته تو دوره دوم مدیر کلیم بیشتر رعایت میکردم، دوره اول آتش این که این همه اهداف رو زود عملی کنیم، متوجه نبودیم که اصلا تاریخ ما ظرفیت این حرفا رو نداره. خیلی بیدار مون دیر بود، من خودم رو میگم خیلی دیر بود، یعنی حداقل 20 سال ما دیر بیدار شدیم نسبت به اهدافمون. برای همین من یعنی یگانه که با آقای احمد نژاد برای خودم حس میکردم، منم بودم همین کارو میکردم. یه بار دیگه هم گفتم عبرت ما شد، نه اینکه بخوام بگم عبرت ما شد، حتی طور نیست بگم عبرت رهبری شد. شاید درست نگم، اما ببین رهبری هم به نظرم متوجه ظرفیتی که امید داشتن به این سادگی ها تاریخ ظهورش اجازه نمیده. این به اون معنا نیست که حرف اولتون کاملا درسته، با یه اعتمادی ما این تاریخ رو داریم درش حاضر میشیم، اما برای آباد کردن دهی نباید شهری را خراب کرد. یه کار بزرگی میتونیم بکنیم. ما اومدیم یه محدودیت هایی که این وزیر برد اون وزیر بیاد و میخواستیم فردا نتیجه بگیریم، کلش از دست دادیم.
بالاخره تا شوخ نداریم که ما خیلی شما اینا رو بلدین خودتون. زمان آقای خاتمی همین آقای حجاریان چالده باره مقاله دیرو نوشته گفت که آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبی زده شد، خداشون نوشتن. ولی دوباره الان حرفشون است که نه دیگه اصولگرایی رفته، سما باید تاریخ. دوباره این تقصیر کی بود؟ تقصیر این که ما متوجه نبودیم یهو بیرون تاریخ میافتیم. مثال بود اما مثال مهمی است در جای خودش. اگرم مثال من غلط هست شما تو حداقل تو زندگی شخصی دو مواظب باشین بیرون تاریخ نرید. زندگی شخصی با قوم و خویشا سلم میگم ندین در رحم خودتون. به عین نحو قطعش حرام است، به عین نحو قطعش حرام است. فاسق هم که از قطعش حرام است، فقط باید حتی باشم میجنگید. حضرت فرمودن چی؟ حضرت هادی به پسر معتصم گفتن اگه میخوای بابادم کشت یعنی تو نکش. این حالا این چه بحث تکوینیش چه خودش داره، حالا بگذاریم. در شماره 3 خیلی باب خوبی با میکنه
بحث رو هند داره.
بگون میخوان چی نتیجه نه من
ببینید راه گشاه بشه در تاریخ.
نه به شما میگه ببینید صفحه 43 رو نگاه کن، سطر آخر ایشون میفرماد که بالاخره دموکراسی رو ما نتونستیم تو جهان توسعه نیافته به خصوص خاورمیانیش پیدا کنیم. نیست آقا، نیست یه کلمه. بعدشون میفرماد که حتی اما اگر میگوین آسیا نهرو داشته، پاسخ میده هم که هند یک استثناء در تاریخ است. حالا اینا داشته باشید. ایشون میفرماد عجیب است که هند مسئله سیاسیش مقدمه شد بر مسئله اقتصادیش. دلیلش هم میگه به جهت اینکه این آدمای مختصری هستند. ولی بعد میگه میخونیم شاید به همین جهت در آنجا توسعه سیاسی از توسعه اقتصادی پیش افتاده. ولی به هر حال آنچه در هند گذشته و میگذرد اصالت مدعای ما را که چی؟ که ما گرفتار ایدئولوژی هستیم حذف نمی‌کنه. پس حرفش رو زده است. یعنی چه هندا میگه آقا بالاخره شما نه یه هندا وسط بیار و بگو که خب نه پس چون یه همچی چیزی داریم ملت‌های جهان توسعه نیافته ایدئولوژیک زده نیست. میگه آخرش هستن میدان اینا. میگه ادعای ایشون اینه حداقل، با فرض اینکه هند اینطور نباشه. وقتی انشاءالله فرصت داشته باشین هند رو کار کنین. هند چیز عجیبیه. اونا اینشون نخواست از وارد بشه. اونا ساتیاگراها را معتقدن همون روش مبارزه منفی. یه چیز فوق‌العاده است مسئله مبارزه منفی. من اگه بخوام دنمو بکنم هند اگر با ساتیاگراها میتونید اون اسارت غربی را یک کمی از سر خودش بگذرونید که هنوز اول کاره، ما همینا با ولایت فقیه ها حضور عرفانی خودمون میتونیم بکنیم. اون بحثش جداست که یه وقت باید ببینیم هند آیندهش به کجا میره و ما آیندهمون به کجا میره. هند چی دارد که میتونه حاکمانش متفکران باشن؟ مگه افلاطون همینا نمیخواست دیگه یا حکیمان حاکم باشن یا حاکمان حکیم باشن؟ تقریبا تو هند این چیز عجیبی است که هست. همین آقام که الان هستش میشناسیندش؟ نه، صاحب نظر است تو مسائل فکری. خب حالا هرچه خودتون بودن چیزی نظر دون است باشه.
من گفتم از اونجا هست که شاید یه جاهایی بشه با هند مثلا با نظره به هند و با توجه به اتفاقی.
آره ما با بودیم. یعنی روش حضرت امام در گذاشتن گل سر تفنگ عیناً روش گاندی است. عیناً روش گاندی است. یعنی موهم نمیزنه. بلدین دیگه که مثلا میگفت. بلدین دیگه وقت دادن نگیرم. چه
دو حاجا که این صفت که اینجا داوری میگن که حالا دل بستگی به سیاست و نحوه ایدئولوژی همون بلاییه که در واقع انقلاب اسلامی زود بهش دوچار شد دیگه.
یعنی چرا؟
همین خصوصیت است که در واقع همه چیز دیگه با سیاست، همه چیز با سیاست میخواد تکلیفش روشن بشه، با سیاست مداران میخواد تکلیفش روشن بشه. حالا درسته که از یه حیثی ما در واقع انقلاب اسلامی پیونده مثلا دینه و سیاست و حالا به تعبیر حالا عینیت سیاست و دیانت، ولی این چیزی که الان اینجا به عنوان سیاست دارن گند به معنای سیاستی که امروز هست. یعنی
بعدن خودشون هم میگن. ببینید ما در محضر شخصیت حضرت امام سیاستمون قدسی میشه دیگه، ولی بالاخره ما به دلیل اینکه در بقیه چیزا گرفتار غرب شدیم، خب از اینجا حتما حرفتون درسته.
کتاب علوم انسانی هم میگن که ما با علوم انسانی غرب زده نشدیم، با مصرف غرب زده شدیم. خب این یعنی تفاوتی که شاید ما با اونا داریم دقیقا تو همین نکته است که تقریبا کشور ما، خب اونا تقریبا هر کی حالا کسایی که رفتن میگن که کاملا توی فقر و فلاکت زندگی میکنه طرف، حالا بحث فاصله طبقاتیش و حالا نظام طبقاتیه که تو هندی هست و اینا به جای خودش، اما اینکه حالا کسی بخواد قیام کنه برای اینکه منم مصرف کننده یه بزرگی بشم، اونجا اصلا این نیست، یه کم هست مثلا.
اینا دارید بحث، اگه یه روز بخن هندا بحث کنین جا دارید. من میگم ایشون خیلی سریع میخواستن رد شن. هند یه چیز عجیبیه، یعنی از خود نهرو اون چند تا کتابشون تا بعدن اون کیست، این از مذهب من غیر اون است که زندگی من، دو تا کتاب دارد گاندی، این از مذهب من، یه کتاب قطور دارد به نام زندگانی من که ترانسفال اینا انگار. اینا خیلی حرف به ما میده. من خودم استفاده زیاد کردم از خود گاندی به خصوص و شخصیت گاندی، به نظر من خیلی به ما کمک میکنه. هندا باید درست نگاه کرد، کم این جالبه. مثلا شما بدین اون که حتما میدونی که کستا میان که من نجستم برو عقب، این خیلی حرف پشتش خوابیدن. اونه هم که در مقابل مهاجر چیست؟ مهاجران مهاراجا خیلی راحت پذیرفت است که جارو کند برای این و زندگی خودشا به تحبیز در مقابل اون نمیبینه. یه چی پیچیده ای از هندا شخصیه، بهترین تعبیر همون است که مبارزه منفی که اون برای خودش تعریف کرده فرق میکنه با ما. ما اگه ما بیام عرفان خودمون رو بیاریم، حالا یه جا آقا میفرمون عرفان خودمون رو بیاریم و تعریفی که میخوایم از خودمون بکنیم از غرب نگیریم، میتونیم از این کلاف سردرگمی که گرفتار شدیم در آن اینجا شاید هند الگو باشه.
بله، من حالا خواستم در مورد وضعیت خودمون بگم که وضعیت خود ما این وضعیتش، یعنی شهر ما شهر مصرف دیگه، یعنی اینو باید ببینیم و چیزی هم نیست که، یعنی مصرف هم مثلا زیاد مصرف کردن و کم مصرف کردن نیست، یا مثلا اصلاح الگوی مصرف نیست، بستر کلا خود مصرفه.
ببینیم معنای زندگی چون معنای زندگی برای وضعیت خود مصرف است. اصلا میگن زندگی آمریکایی نیست، خب ما همونیم. بله، این
باید به این توجه کنیم که یعنی شاید موزل است ما اینه از جهت حالا سوای بحث سیاست بحث اقتصاد شد این باشه.
در شماره 3 فرمان آدم توسعه نیافته چنان که گفتیم ممکن است صاحب هوش درخشان باشد. اینا رو رها کنید، اینجا بحثشون میشه چند ساعت یعنی اگر حساب و کتابی وجود دارد در عالم انتزاع است. حرف ایشون است که انسان توسعه نیافته در عالم انتزاع است و نمیتوان آن را بر وضع موجود تطبیق داد، یعنی اون نمیتونه این کارو بکنه. تفکر انتزاعی خب رو این هرچی بمونین جا دارید که میدونین که تفکر مقابلش بیایم ده تفکری که سریعاً با عمل یکی میکنه خودشا. شما مگه خودتون اعتقاد ندارین که ما میتونیم بشینیم نوامیس عالم رو بفهمیم بدون این که نیاز داشته باشیم که در وادی تجربه و عمل بیاریم؟ این اعتقاد جهت مثبتش که جا خودشه، جهت منفیش اینه که خب میان تمام چیزا رو انتزاعی دیگه میگیریم. وقتی چیزا انتزاعی شد دیگه به صورت عملیش توجه نداریم که ما در عمل این را چطوری امتحان کنیم. ایشون میفرماد انسان بستا دارید بدون بی توسعه، یکی از مشکلاتش اینه که میخواد با انتظارات خودش زندگی خودش رو معنا کنه و این یه حوزه کاملی نیست. به همین جهت هم مسئله نیست که بخواد اینا تطبیق بده به بیرون زندگیش. خب حالا انتزاعیات خودتون باید میدونید دیگه، عملا شما در انتزاعیات وچی از موضوع را باش مرتبط میشی، به قول خودتون میگوند که میاید و ما به اشتراک پدیده ها را میگیریم و باش زندگی میکنیم. خب این نتیجه میشه که با واقعیت خارجی ما رو برونیستیم. حالا تو بعضی چیزا طوری نیست، اما میتونیم زندگی را با انتزاعیات ادامه بدیم. ما را متهم میکنن، بدم نیست اتهامشون، میگن شما 400 سال، میگن ملا صدرا، حالا مثلا 400 سال شما با انتزاعیاتتون از غرب عقب افتادید، گفتید که میتونیم و اون چه که از ذهنمون بهره بردیم از خارج زندگیمون رو تعریف کنیم. بعد میگن غرب درست عکسش کرد، غرب اومد و همون کار اومد، به اصطلاح تعبیر ما داریم میگن تکنو تفکر تکنیکی را آورد به وسط. تفکر تکنیکی یعنی الگوش رو اون اسحاق نیوتن قرار داد و گفت آقا هر چه که نیوتن عمل کرده است ما میخوایم فکر کنیم راجبش. خب اینجا خیلی سریع و قوی وارد عمل شد و همینجا میگن اصلا کانت به خصوص، دکارت که کار ندید، کانت هم اومد و خواست همون الگوی نیوتنی رو به تفکر بکشونه. پس در واقع که ما بهتر بتونیم نیوتن رو فکر کنیم. ایشون میفرماد که در واقع انسان توسعه نیافته در عالم انتزاع زندگی میکنه و مثل بختکم افتاده از قیم تو ذهنش. بعد ادامه وقتی ندیگه میدونین که در انتزاع شما میتونین بگوین دو تا میشد 80 تا، میشد هم بگوین 2 تا میشد نیم. جمله خودش ننگاه کنید. چرا؟ برای اینکه در میدان انتزاع عمل نیست که ما را رسوا کنه، میتونیم توجیه کنیم، میتونیم توجیه کنیم. خب مقالطات همشون اینجا به وجود میاد، یعنی میخوام بگم حق ایشونو ادا کنید. مطلب من ادامه میدم و اگر تطبیق داده شود و چه بسا که 2 ضرب 2 مثلا بشود 319 یا 300 یا 1300. چرا؟ چون در میدان توسعه عمل نمیاد که بگم جواب نداد، نه حالا میخوایم ازش هم زود رد بشیم، بعدا روش فکر میکنیم دوباره که ما بلد نیستیم که انتزاعات خودمون رو کجا مصرف کنیم. همه جا میخوایم با انتزاعات خودمون کار کنیم، مشکل عجیبی هم پیش میاد. از حتی تعلیم و تربیتی هم که میخوایم بکنیم با تئوریا عمل میکنیم، نمیایم حالا مثلا یه پیاژه را بگیریم. حالا پیاژه فرقش با ارسطو اینه که پیاژه میگه آقا بیان تو میدان عمل ببینیم این چقدر جواب میده.
سیاست‌های افراطی در عالم طرفداران دارن، چون درست دادن با مرگ در آمریکا میخواین کارتون رو حل بکنید. همینه که میگید
یه موزله. بله بیشتر از اینا
انتظار خودت فکر میکنید که میشه قضیه رو جمع کرد یا با همون انرژی هسته این مثلا میخواین به توسعه که میخواین برسید. اونجا یه صحبت اینطور یادم بود
یادم هست. چرا من میخوام بگم یه حرف اساسیه که ما موزل داریم، ما رو میگم متهممون میکنن، بی جا متهم نمیکنن. ما دل خوش شدیم به انتزاعات خودمون که در جاش خیلی جواب گرفتیم، ولی تو عمل باید بچه انتزاعی ما بیاد به میدان. ببینید شما هر جا پای چیستی را وسط بکشید گرفتار انتزاعیات. حالا بگوید ما کجا باید از چیستی صحبت کنیم، کجا از هستی. حالا اسم نیاریم. بعضی کتابه که میخونید بسیار چیز یاد میگیرید ولی هیچ کاری نمیتونید بکنید. خودش به ما میگن، به خودی منم میگم، میگن ما با کتاب شما بعضا نمیتونیم تکلیف خودمونا بدونیم چی کار کنیم. راست میگم، برای اینکه من وجهه ذهنی چیستی اونها را مخاطب چرا قرار دادم؟ چون من میخوام فعلا دیالوگ نداشته باشم با طرف، میخوام که بهش بگم که تو انتولوژی، یعنی کلام، من کلام قضیه را میخواستم اونجا ثابت کنم. مثلا شما کتاب مبانی نظریه نبوت و امامت را ببینید، اونجا هستم. ما خودمون کاملا کلامی داریم بحث میکنیم. چرا میخوام بگم آیا همچی چیزی هست یا نیست، حل هیا یا حل هوا؟ اما یه وقتی است که تو آشتی با خدا میخوای بحث کنی، باید بگو انسان فقط هست. ببینید شما حساب کنین، اگه ما این چهار جلسه ما اونجا فقط میگم انسان فقط هست، به نظر شما مخاطب چی گیرش میاد؟ حالا خوب مثال ده، هیچی از نظر فکری گیرش نمیاد، ولی یه حسی یگانگی یا عکسش یه بیگانگی حس نمیکنه. من خودم تعجب کردم چرا این چهار جلسه را مردم میخونن، با اینکه ما هیچی نمیگم اونجا، هیچی نمیگم یعنی چه؟ یعنی جواب سوالشو نمیدیم، اما داریم هی بهش مثال میزنیم که نه تو هستی، تو بدن نیستی، تو نمیدونم اصفهانی نیستی. ببینید بیشتر سلبی شد دیگه تا وجودی. اما چرا مخاطب حس میکنه که دارد احساس میکنه خودش را؟ برای اینکه ما با چیستیش حرف ندیم، جواب چیستیشو ندادیم. جواب هر جا پای چیستی هست حتما پای انتظاریات وسط هست، خودتونو میدونید دیگه. بعد مشکل دوم توقف هست. ببینیم اگه به شما گفت این کتاب چیه، چیستیشو بگی، تمام شده است، توقف. اگه بخوای هستیشو بگی، نمیتونی جواب طرفا بدی، چون از چیستی سوال کرده است. ببینید چقدر کار سخت میشه. حالا که شما گفتین دارم تاریخ شما همچین مشکلی دارید، یعنی روح ما روح طلبت چیستیست، ولی نیاز ما نیاز آزاد شدن از چیستیست. حالا نم عنایت کردیم تو جوابایی که ما به کار برا میدیم اون از چیستی سوال میکنه، بنای ما جواب ندن است. الا اونجا که خسته میخوام زود جواب سوال بدیم، یک جواب چیستی میدهیم و خودمون راحت میکنیم. ببینین عوض خب نمیشه آخه 20 تا سوال میکنه، میخوام من اینا رو مثلا یک ساعت نیم جواب بدم. قبول کنیم که بعضی موقع چیست جواب میدم، اما اونجا که سر حال باشیم و بخوایم جوابش بدیم، جواب چیستی اون را چیستی نباید بدیم، چون ما میخوایم وارد یه تاریخ احساسش بکنیم. آقای دکتر میفرمان که انسان توسعه نیافته در انتظارات به سر میبره. خوب شد که حالا این در عالم انتظار، وقت بعدش دیگه مشخص میشه که آفتش چیه. خیلی آفتش درست یه جا دیگه هم میگن دا، میگن آفتش نیست راحت میتونی شب و روز کنی، روز و شب کنی. چرا؟ چون تو میدان عمل است که شما نمتونی مغالطه کنی، اما مغالطه کافیست حد وسط رو درست تکرار نکنی. بزنید من حالا خستم، همه خسته میشم، هم شما بناست که این فصل امروز تمامش کنید انشاءالله. ببینید شما حس نکردید که به راحتی میان جواب ما را میدن و ما و هم هیچ نمتونیم اشکال کنیم، هیچی هم گیرمون نیمده است. تو امور مطلب، در آمار، تو اقتصاد، در کلام، توی اعتقادات، تو سیاست، این روح فریب است. یعنی جایی که باید به ما نشون بدن میان به ما پنهان میکنن مطلب. مگه آمار میدونید من حرف من نیست، نیل پستمن تو اون کتابش یه مثال فوق العاده میزنه، خیلی عالی. میخواد بگه آمار چه فریبی میده، میگه که مأمور آمار رسید به یه رودخونه، بعد میانگین گرفتید، این رودخونه میانگین عمقش یه متر و نیمه، گفت من که یه متر رو نبدم، بعد رفت وسط رودخونه سه متر بود، غرق شد مرد. خیلی مثال خوبیه که میانجین ها فریبه، واقعیت ها فرق میکنه با این چیزا. این وقت شما فکر کنید فقط تو آمار ما داریم فراب میخوریم، تاریخ فریبه، الا اینکه به حضور برید. ببینید تو آمار که به حضور نمیرین، به اصطلاح ما میگن کله دونه میکنن بیخ تاق، توی کلام هم این کار با شما میکنم. برای همین امروز انعکاس نگم تنفر، انعکاس پشت کردن به کلام تو عالم هست. شما حالا هرچی هم خواهی برو بالا منبر به صد دلیل امام زمان و خدا و پیغمبر رو ثابت کن، مردم فهمیدن یه حس دیگه ای میخواند، و چون شما جواب اون حسشون رو نمیدید، حرف آقا درست در میاد که حوزه آینده نداره. کدوم حوزه آینده نداره؟ حوزه ای که از بحث کلامی یه قدم بیشتر نمیره. بحث کلامی رو به عنوان مسئله انتزاع میگم، به موضوعش نمیگم، اما موضوع کلام همیشه جداست. ولی به حرف من، این حرف از خدا آقای داوری دارم، سالها پیش تو همین مجله چی بود اسمش، فرهنگ، عامه فرهنگ، از قول علامه گفتن، ولی من از قول علامه ندیدم. پس معلومه است که علامه یه جا گفتن، ایشون فرمودن که فلسفه به حمد الله هرچه جلو اومد به کلام نزدیک شد، ولی با هویت اقناعی. فلسفه دیگه مبناش مبنایی بدیهیات هست دیگه، بعد مبنایی برای خودش نمیسازه که. این حرف خوبیه، برای همین صدرا رو میشه یه جوری به تاریخ برگردون که این مشکل رو نداشته باشه. حرف پس تو مسائل سیاسی هم همینطوره، یعنی قشنگ دارن مغالطه میکنن، چون میدان عمل نیست که بعد بگن حضرت آقا فرمودن تو عمل نشون بدید که میخواین چه کار کنید. این روحیه انتزاع است در جایی که انتزاع جاش نیست. بذار حرف بفهم حق
نیافتگی نیست، یعنی ممکنه انسان توسعه نیافته به یه نحوی در انتزاع باشه، انسان توسعه یافته به یه نحوی دیگه ای در انتزاع باشه، هیچ که اون در حقیقت نباشه.
ما آره، ما کار نداریم، ما نمیخوایم بگیم حالا توسعه یافتگی از انتزاع آزاده، ما میخوایم بگم این صفت ماست. چون حالا فرمایش خودش خوبه، چون بشر غربی در یه تاریخی سعی کرد که میدان عمل را با فکر یکی کنه، از این جهت از انتزاعات آزاد است. تاریخ غرب در یه برهه‌ای نه مواظب است که نظمش رو که میرسیم نظمش رو تو عمل نشون بده، یعنی فکرش رو منظم کنه و بعدم اینا بیاره در میدان عمل. درسته بعد به تکنولوژی کشیده شد، خب مشکلش این بود که نتونست تکنولوژی رو درست تعریف کنه. پس الان انسان توسعه نیافته که نمیتونه زندگیش رو خودش مدیریت کنه، یکی از صفاتش انتزاعیاتشه. همین اندازه بحث میکنه. آره مقابل انتزاع وجود است، رابطه وجودی با مطلب داشته. ایناش دیگه مشخص، ببینید ایناش که معلومه است آدم توسعه نیافته اهل تجربه و احمد عبرت آموزی نیست. ببینید چون از هم باب تجربه را میبنده، میخواد که با فکرش مسئله رو تمام کنه، اون نسبت ها رو نمیداند و اندازه. خب من دارم خودم همش رو میخونم. صفحه 47، ما هنوز تو این قسمت شماره 3، این 300 مونده به شماره 4، من میخوام جمعش کنم که گاهی دانش و توانایی که معمولاً و به خصوص در تجدد یگانه ان در وجود بشر توسعه نیافته از هم جداست. اینو قبلا هم داشتیم، بازم باید روش بمونیم. اینا بذارین رو بره انتزاع. دانش و توانایی، توانایی بگین عمل، معمولا در انسان متجدد جامعه توسعه یافته یگانه است. اینجور نیست که یه جور فکر کنه یه جور عمل کنه. از این تاریخی که بگم، اگه بگیم تاریخ مدرن میگن مثلا از دکارت شروع شده است، بعضی ها میگن از کانت شروع شده. تاریخ مدرن فقط شاخصش همین است که تونسته است دانشش رو فقط در حیطه عمل تعریف کنه. این جمله منو نگردین بعد نیست، ما این کار نمی کنیم، نمیتونیم بکنیم، نمی کنیم، من نبایدم بکنیم، اما اونا این کار کردن، دانششون را در حیطه عمل. عرض کردم اصلا کانت ورداشته است تفکری رو آورده است که بتونه بشر عمل کنه. حتما شنیدین که خود آقای داوری هم میگه فرمان بالاخره جمله آقای داوری خیلی جمله خوبیه، فرمان پشوانه تکنولوژی غربی کانت است. چرا؟ کانت فکری رو به شما میده که میتونه عمل کنه. این بیش از این باید روش بمونیم. حرف درسته. احتمالا در مقایسه با تجدد ما فکر میکنیم، حالا شما بازم فکر کن. در وجود بشر توسعه نیافته از هم جدا میشن و دانشی به وجود میآید که با توانایی توأم نیست. یکی از به اصطلاح شاه کلیدای این کتاب همین است، بعدن هم بیشتر شرح میدم. در شماره 4 که ما زود جمعش کنیم میفرماند که میان چند سطر پایین میفرمان که در اروپا کانت عقلی را یافت که با اراده به فعل و تصرف در جهان تناسب داشت. به این جهت علم و عمل در عالم تجدد به نحوی هماهنگ شد. هگل انتقادی که به کانت داره میگه تکنولوژیکال است حرف کانت، خیلی هم حرف درستی میگه، تکنولوژیکال. خب خیلی ببینید حرف اینه که آقا پشوانه این شخصیتی که دارد عمل میکنه یه فکر است. چه فکری است؟ فکری که باید عمل کنه. ما در چه تاریخی قرار داریم؟ فکری که خود فکر به جهت موضوعات مهمش برامون مهم است. خب حالا ما کجایی؟ ما کجا باید باشیم؟ ما باید آیت الله جوادی را حفظ الله را ازشون عبور کنیم، یا ما باید این وجه رو هم کنار تاریخ خودمون بیاریم؟ معلنه حالا بعدم چرا ادارات ما کاراشون درست نمیشه؟ ما اصلا تربیت نکردیم این رئیس را و این کارمنده که تو باید کاری بکنی که به عمل نتیجه خط بشه. نه، این اون فیلسوفی که فکر کردن براش مهم است که بتونه ثابت کنه که آقا هر چیزی به وجود خط میشه، در وجودم باید این وجود باشه، در این وجودم این کمال است. این حد زندگی شده است. خب ما میخواییم بگم این همه زندگی نیست، به خصوص چه موقعی؟ موقعی که تکنیک اومده است به میدان تاریخ ما. شاید زمان ملا صدرا ما مسئله نداشتیم که در همون حد فکر کنیم. ما الان تو این تاریخ مسئله داریم. شما حالا خدا آقای داوری بهتر میگه، اونگه که ما فکر میکردیم میتونیم تو یزد خودمون باشیم، ما تو اون زندگی یزدی. حالا دیم واقعیت اینی، خودش میگه، میگه من خودم رو متهم میکنم که دقیقاً حرفایی که ما اعتقاد داشتیم ایشون هم اعتقاد داشته است که ما با یه زندگی ساده میتونیم مسئلهمون رو حل کنیم، بیکاریم که وارد یه همچین دنیای بشه. ایشون دلایل خوبی میاره، چون میرسیم که نه اشتباهی بزرگ کردیم، یعنی کردیم، یعنی من داوری هم اشتباه رو کردم. حالا با این جمله ببینیم ما میتونیم که با اون انتظاراتمون که با برهان صدیقین زندگی میکردیم، امروز که نوع زندگی فرق کرده است، به شما اجازه نمیدید که با اون زندگی سادت زندگی کنی، این مسئله را نیاری. کدوم مسئله را؟ فکر متناظر به عمل، فکری که باید حتما عمل بشه. علی کارمند ما میگه این مشکل، من دارم حرف آقای داوری یا عملا تفصیل میکنم، اینشو میگه که این موزلی که این رئیس اداره و این کارمند 100 روز میشینه امضا میکنه، 300 تون پشت داره، فردام 300، یه ذره فکر نمیکنه که نمیشه یه جور فکر کرد که این 300 تا پشت در نباشه. حالا بیان عقله اینه عینن، مگه غرب رو برو نشده؟ میترسم یه جوری بگم که تمجید غرب بشه، من نمیخوام اون نشسته فکر کردش که نمیشه، پس باید بیاد چه کار کنه؟ بیاد بگه آقا رابطه دونه چه کار کنه؟ با اینترنت حل کنه. حالا 3000 تام یه لحظه پشت اینترنت بخوان بشینن، نمیدونم مسائلشون حل کنن، پولشون رو بدن، نمیدونم قبضشون رو بگیرن، میتونن. ببینی این فکریست که کار به اینجا رسوند. یه فکری بود که من نمیتونم بشینم و همطور امضا کنم و 300 تام پشت در باشن. فکری که مسئلهی که 300 تا پشت درن باید حل کنه. امروز اداره ما اینا نمیتون، بله این حل شد، سطح دیگه چیز مشکل داره، این ما داریم حل نگاه میکنیم، یعنی این عقل را ما داریم نگاه میکنیم، نه اینکه مشکل غرب حل شد. ولی بالاخره حل شد. من بعضی دوستان ما که ما نقد غرب میکردیم یه لوهی به من میزدن، گفتن تو رو خدا یه سر بیا فرانسه، تو میدونستن مشکل من چیه؟ یعنی میگفتن دا تو نمیفهمی که بابا اونا حل کردند. حل کردم کدوم این قسمته که حل کردن؟ شما نه این مسئله ندارید، شما خبر دارین از این که این مسائل براشون هست؟ بله. ببینید هنر این کتاب اینه که میخواد بگه آقا این عقل را گم نکنید، این عقل را ببینید. نمیخواد بگه که شما غرب و الگو قرار بدین. من هیچ جا نمیتونم ثابت کنم که این کتاب میخواد شما را به غرب برسونه، به زندگی غربی. ولی انصافا بیاید تو این قضیه، این تمجیدی که بنده از این کتاب میکنم، شما روش فکر کنی. این میخواد بگه آقا یه عقلی هست که ما نسبت بهش بیگانه ای. اینا خوب جاییست که اینا رو هی ما طرح کنه. ها نمیدونم
روش خرد فرهنگی یعنی خرد سیاسیه،
سیاست من داره
تدبیر داره، سیاست من فعالیت
دیگه. آره احتمالاً اینه، ما حل شد برامون.
مثالی هم که آقا اخیراً این میزنه مثلا صد هزار کانتینر رو بدهش میکنین پول برای سیستان نمیگیرین. اینا میبرسید دیگه
هستن. بله ما باید این عقلی که نداریم ما خودآگاهی بهش پیدا کنیم که نداریم. این خیلی خوبه، این جلسات شاید این ارزش داشته باشه. در شماره 4 یه نکته دیگه هم من میگم و بعد اگه شما چیزی دارین اضافه کنید. میفرماد عقل جهان توسعه نیافته از عقل معتزلی هم انتزاعی تر است. یه بار دیگه مفصل بحث میکنن، من همینجا عرضم و میگم روش فکر کنید. ببینید عقل دیگه بیچاره تر از ما معتزله. ما مثلا کلاممون کلام بدی نیست، درسته که میایم میخوایم با هر دلیلی ثابت، مثلا حتی حاضرین بگم که آقا این عالم حادثه حتمنم علتش باید زمانی باشه تا بتونیم تو فوزه کی بزنیم، تو فوزه رقیبمون، با اینکه من پس خودمون قبول کنیم بابا اصلا لازم نیست که خودوسش زمانی باشه، ولی کلام اینو دیگه میدونین که حتی حاضریم انکار روح بکنیم تا طرفو بشکنیم. ببینید چقدر این روح یاردش میشین. خب کلام از این کار کرده از متاسفانه، ولی معتزله همین کار کرده. معتزله حتی اومدن بلدن دیگه گفتن صراط نیست. چرا؟ برای که نمیشه با عقل خودمون اثبات کنیم. یعنی اینقدر در حوزه عقل موندن که مسائلی که به راحتی میشد ورودش پیدا کرد، کشفش کرد، چون با عقل انتزاعی نمیخونده است، سوال جواب نیست، نمیدونم صراط نیست، هر چیزی که با این عقل انتزاعی نخون چه کار کردن؟ گذاشتن کرد. حالا نداشته باشید ایشون میگه ما از اینم بدتریم. چرا؟ اونا صراطی را که دین گفته بود منکر شدن، ما پدیده ای که جلومونه زا منکر میشیم. یعنی حاضریم که مسئله ای به این روشنی را که یخت فکر کنیم میتونیم حل کنیم، نه بشینیم با اون خیالات و تفکرات خودمون زندگی کنیم. من اینجور حاشیهش نوشتم: زیرا براحتی واژه ها با واژه ها بازی میکنیم بدون اینکه مجبور شویم در عمل نشان بدهیم مسئله را. یعنی خیلی راحت با واژه ها بازی میکنیم و کار تموم کنیم. فکرم نمی کنم که مخاطبای ما هنوز با این شرحایی که ما میدیم مطلب دستشون بیاد. هنوز عمق فاجعه‌ای که ما انتزاعی فکر میکنیم ولی میدان عمل را اونجایی که باید نشون بدیم را نادیده میگیریم، هنوز تو این قضیه مخاطب ما عمق فاجعه را نمیشناسن. شما باید کمک کنید یا بعد کتاب کمک کنه که این مسئله برامون روشن بشه. چیزی تو ذهنتون هست که بگیم؟ بحثای اخلاقیش ما دور زده ایم، این آشه نمیخواییم.
مجلس
رو دولت داریم، تو مجلس که میشیم مثلا الله آقا هم اخیرم گفتن که یه سری قوانین درست میذاریم که اینا ربطی به بیرون نداره، اون بیرون حرف قانونی. حرف اولتون درست داره، مجلس شدیداً انتزاعی. بالاخره من اجرایی بودم میدونم، یعنی نمایندان مجلس که کار نکردن، کار اجرایی، طرحهایی که میدن به هیچ دردی نمیخوره. این حرف درسته، یعنی دولتی ها چون درگیرن، کاری ما به جهت گیر نده، چون درگیرن میفهمن که این قانون اصلا قابل عمل نیست، قابل عمل نیست. چرا این شاید همین نمایندهایی که خودتون داشتیم، ما اونهاشون که عمل نکرده بودن، کار عملیات نشن، نامه می نوشتن برا ما که اصلا ما کلمون سوت میکشه. از کجایی تاریخش داره زندگی میکنه؟ چرا این که میگونید کاملا درسته. پنجم احتمالا چیزی که بخوام در پنج میفرماد که آدم توسعه نیافته نه متجدد است نه به هیچ یک از عوالم قدیم تعلق داره. با خب علتش مشخصه کنیم از چون در حالت انتزاعی است، اصلا نمیدونه کجاست، با کدوم میدان خودش رو صحب بذاره، صحب و عدم صحش ها، حسن و قبهش ها، غلط و درستش ها، نه تو این وادی ها نیست. خودشون خیلی خوب میگن نمیخوایم بخونیم. بعد در صفحه 48 سه ساعت به آخر مونده قبل از شماره 6 کامل میکنن حرفا، میگن در یک جمله بگویم آدم توسعه نیافته هر چه باشد و هر چه بداند تفکر نمیکنه، بلکه تابع مشهوراتی است که در عالم توسعه یافته فرا گرفته است. تفکرم دیگه ملاحظه میکنید دیگه، یعنی اینکه ما با صحنه واقعی رو برو بشیم، با صحنه واقعیت رو برو بشیم. میگه نه دیگه، حالا هرچی میخواین روش بمونید. خب آقای متقی شماره 6 رو بفرمایید، اگه میخواین بمونین بمونین، با فرض اینه که رفقا شماره رو خوندن دیگه، ما وقت عزیزان رو نخواهیم بشیم.
کلن این دوگانه یه توسعه یافتگی و نیافتگی که حالا تو این کتاب مطرحه و اینکه شما فهمیدین، من هرچی نگاه میکنم به اصطلاح برداشتم این نیست که آقای داوری دارن دعوت به مثلا توسعه یافتگی به تعبیری میکنن یا دعوت به غرب میکنن. میتونیم اینطوری بگیم که مثلا مراده ایشون از مفهوم توسعه نیافتگی بیشتر نشون دادن یه حالتی شبیه حالت جهل مرکبه، و در مقابلش مثلا توسعه یافتگی رو بگیم یه جهل بسیطه، یعنی این که ما نمیدونیم و نمیدونیم که نمیدونیم. در مقابلش مثلا غرب یا مثلا جهان توسعه یافته با مسائلش تو عمل در برابر همون عمل و انتزاعی، دوگانه عمل و انتزاعی که مطرح فرمودیم، با مسائلش مواجهه و خیلی خودآگاه میفهمه که الان مسئلش اینه و نمیدونه راه حل چیه، در حالی که این که میگن با ما با مشهورات جهان توسعه یافته میخوایم مشکلاتمون رو حل کنیم.
بله
اینطوری بگیم که اون دوگانه یه مثلا عمل و انتزاع هم اینطوری جاش مشخص بشه. باز با این حرفی که دوستمون فرمودن که غربم به یه نحوی در انتزاع رو، اینطوری مثلا بگیم که حالا در مقام پاسخگویی به مسائل اینجا باز مثلا بحث همون وجود و ماهیت مطرح میشه، یعنی تفکری که نظر به وجود داشته باشه، تفکری که نظر به وجود نداشته باشه، یعنی اون یه مرحله بعده، بعد از جهله که اون جهل عالم توسعه یافته بسیطه، جهل عالم توسعه نیافته مرکبه. حالا در مقام پاسخگویی هر تفکری که به اصطلاح غفلت از وجود بکنه باز به یه نحوه دیگه گرفتار انتزاع میشه، و ما اگر بخوایم گرفتار انتزاع نشیم و حالا مشکلات بشر به طور کلی که حالا گفتن غرب و شرق و اینا نداره، با نظر به تفکر وجودیه که به معنای واقعی حل میشه.
اون قسمت اوله حرفت نمیگردن چون خوب فکریه که بعد ببینیم چقدر میتونیم که ما متوجه جهل مرکب خودمون بشیم، ولی به این معنا نیست که غرب در شکوفایی عقل باشه، اون که مسلمی. اما الان این تیکه مهمه که میشه داره این دستگاه رو نگرداش تا آخر که آقا ما این جهل مرکب رو لاقل بهش آگاه بشیم، یعنی که دیگه جهلمون را بدونیم که جهل داریم. حالا اینا به نظر من نگرداریم. اما اون که بحثا ما آنی که بحث وجود میشه دوباره اول بحث هست که کدوم وجود، وجود مفهومی یا وجود به حمل شایع به اصطلاح. اونجا آخرش بحث یهو در حجاب میره. من ندارم از اینا نگردم، یه دستگاه بعدی نیست که فعلا ما از این جهل مرکب آیا میتونیم دران یا نه با این کتاب، و آیا این همه یه کتاب است یا نکاتی دیگه هم دارد. بله بفرمایید.
سوال داشتم، حالا شاید سوالم پرسیده شد ولی بازم من درست متوجه نشدم که ببینید ما تا الان میگفتیم که عقل غربی عقل انتزاعی و سوبجکتیو و با حقیقت خارجی منطبق نیست. خب الان که داریم راجع به جهان توسعه نیافتم همینو داریم میگیم.
خب عقل، ببینید عقل غربی نسبت به عمل با عقل توسعه نیافته نسبت به عمل غیر عقل غربی نسبت به حقیقت هست و عقل ما نسبت به حقیقت، دوتا میدانه. ما فعلا اساسا ما غرب رو از اون زاویه نمیخوایم واردش بشه، توی بحث فلسفی خاص خودش داره، که غرب در سوبژکتیویته چه جایی هست نسبت به حقیقت، حالا باز احتیاطم میکنیم البته، نسبت به حقیقت حساسیت نداره، نسبت به عمل حساسیت داره. حتی خود کانتا ببینید، کانت میگه من چیزی میخوام که بتونم عمل کنم، من گرفتار اون شکی که دکارت داره، من گرفتار نمیخوام باشم، شکی که دکارت میخواد حل کنه. حالا اینجور بگم، خب حالا این موضوع را بازم نگه میدارید، شما آخرش در نسبت با عمل، عقلی که به شما میدان عملتون رو بده، شما تو عقل توسعه نیافته ندارید، یا بگویم که کم دارید. اون برعکس، این عقلا تاریخش، فلسفش، پرورون دستش، یعنی از بیکن، بیکن که میشناسیدش، بیکن هم خوب است، بالاخره بیکن این اولین کار که میکنه اصلا سر همین هم بنده خدا سینه پلو کرده، رفت یه مرغ ورداشت، رفت تو یخچالا گذاشت که ثابت کنه که چی، بابا این مرغ اگه تو یخ بگذارید نمیجنده. میگه یه موزله بزرگ جهان توسعه یافته را حل نکرد، که خب اینا میخواستن بالاخره تولید کلان بکنن، حالا تولید کلان داشت، اگه مرغش میگندید، نمیدونم شیرش هم میگندید، خب چه کار کنه؟ پس اومد یه کاری اساسی کرد، یه فکر کرد تو همین نمونهش که یخچال ساخت. بعد اومد گفت که ما را فریب دادن فیلسوفای قبلی که نگذاشتن زندگیمون با یک علمی که عمل برامون میاره همراه باشه. این ادامه پیدا کرد، هنوزم همون ادامه داره، هنوزم همون عقلی که عمل رو به شما میده، عمل و زندگی. خب حالا این تو کجا زندگی میکنه؟ تو این عقل و عمل، تو سوبژه. حالا سوبژه رو من با احتیاط میخوام بگم، نمیدونم برداشت رفقا از سوبژه یکی هست یا نه. شما سوبژه‌ای که اینجا بحث میکنیم، سوبژه‌ای که در کلیت تو کتاب سلوک بحث میکنیم، ما یکی هم نگیرید، ما اونجا داریم یه جمع‌بندی کلی میکنیم، اگر ریز بشیم به این راحتی که اونجا میگیم نیست مطلب. بعد سوبژه مقابل اصالت وجود همون است که اونجا میگیم، اما سوبژه‌ای که ما تاریخمون باید بشناسید همه اون نیست که اونجا گفت بشه.
شکلن خوب باشد خوبه؟
خوبه، آره، برای یکی خوبه، برای یکی عمله. شما دارید در قیاب حق و باطل، در قیاب حق و باطل بحث میکنید، یا در حضور حق و باطل؟
در حضور حق و باطل.
ولی ما از هم بحثه بول حالا نیست، یعنی ما نسبت به حق و باطل از هیچ حرفی نداریم. بخواهم میگم عقلی که ما در این تاریخ برای زندگیمون میخواییم، حالا این زندگی خوب باشد یا بد باشد که بحث دون نیست. حالا کجایی در این فکر؟ اون جلسه اول به نظرم بد نبود نگاه کنیم، جلسه اول من شاهده بردم که فلسفه فعلا همینه. نیست شما یه زمانی فلسفه دونی نبوده، فلسفه دون ارسطو بوده است، بعدش ابن سینا بوده است، اما حالا اینم فلسفه است. مگه تفکر و شناخت درد فلسفه نیست؟ یعنی این یه درد مگه نیست؟ آره اون بحثش جدا هست.
قبلش هم بریده است، هر دوی باید که شما قرضی میتونیم بگیریم، یعنی هم تو سوی یافته هم تو سوی
یافته، صد در صد
قاسمی بلا موضوع میشه، چون هر دو تا عقل غربی است، اما داره به یه دو مرتبه شو بیان میکنه، مرتبه توسعه یافته و مرتبه توسعه نیافته.
جای سوبژکتیو بودن غرب یه جای دیگه، بحثش جداست. تازه اینم من میخوام بگم از توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی جداست،
جدا.
تازه توسعه یافتگی نیافتگی که خودشون به صراحت میگه این متن تاریخ غرب است.
یه مسئله دیگه این که توی این 5-6 تا بندی که هست، یه جوری همش داره بند اول رو تفسیر میکنه که خرد انتقادی نیست، چون اگر اون خرده باشه این بحثایی که
باشه، موضوع خرد انتقادی که شما بتونید جرأت کنین انتزاعیات تاریختون رو بشناسید، قبول دارم، بگوید که اون یکی مقدمه میشه برای بعدیا، چرا؟ اما به خصوص 6 و 7 خیلی نکات داره، نکات خوبه، بحث به ندارم 6 و 7ه. بله بفرمایید.
آدم توسعه نیافته چون از زمان و تاریخ بیرون افتاده است، دایره امکانها و انتخابهایش بسیار محدود است. او اگر امکانات را نمی‌شناسد، به این جهت است که افقی پیش روی او نیست که در آن امکانات پدیدار باشد.
البته او مدام از تدبیرها و تصمیم و ساختنها و پیشرفتها میگوید، اما کمتر اثری بر آنچه میگوید مترتب است. یعنی اینها بیشتر وهم و دایی است. او همه آورده های تجدد را میپذیرد و بیشتر آنها را میخواهد، ولی نمیداند و نمیخواهد بداند که جهان متجدد چگونه به این دستاوردها رسیده، و تا این را نداند و در نیابت تجدد را درک نمی کند. درست بگوییم عالم تجدد متقدمه بر شخص و فرد متجدد است. درست بگوییم عالم تجدد مقدمه بر شخص و فرد متجدد است و مردمان در این عالم و فقط در این عالم است که می توانند وضع متجدد داشته باشند و کار متجدد بکنند. میگویند در این صورت دور پدید میآید، زیرا اگر عالم متجدد بدون مردم متجدد تحقق نمی یابد، چگونه ممکن است متجدد شدن مردمان مسبوق به وجود عالم تجدد باشد؟ پاسخ این است که مردم عالم متجدد قبل از این که متجدد باشند در راهی وارد شده اند که کم کم آنها را به نظم تجدد رسانده و کار آنها در این نظم به نتیجه رسیده است. اما اگر کارهایشان بدون پشتوانه نظم تجدد و به صورتی پراکنده و ناهماهنگ انجام میشد، حاصل و ثمری نداشت و فقط تقلید و سعی بیهوده بود.
من میگم بازم روش به ملاحظه کردیم که یه نکته خیلی خوبی که میگن این که ما امکانات اون رو نمیشناسیم. فرمان که انسان توسعه نیافته چون از زمان و تاریخ خود بیرون افتاده، اینم روش بمونیم. یعنی نمیاد بگه تو این تاریخ من چه امکاناتی دارم. مثال ساده شه باز نسبت به خانواده تو شهر، آقا ما بالاخره با این رفتگره، ما گاهی میگم بابا با این خادم مسجد ما باید مسجدمون اداره کنیم. بابا یه لیسانس که نذاشتن خادم مسجد، اگه لیسانس بود که نمیاد خادم مسجد بشه. ما تو این تاریخ، حالا اگه ما خادم مسجد رو انتظار لیسانس داشته باشیم، نمیگن بیرون تاریخ زندگی میکنی، تاریخ تو این نیست. خب حالا اگه بیرون تاریخ زندگی کنی، امکاناتت که خادم مسجد فوقش میتونه چراغا خاموش کنه در روشن کنه، دیگه میتونه دکوراسیون مسجدم فرشرم رو با مدیریت مثلا دکوراسیون علمی بچینه. نه آقا، اگر از تاریخت بیرون افتادی امکاناتت رو نمیشناسی. خب بله، بعدش دیگه مشخص میشه که بعد یه چیزایی برای خودش انتخاب میکنه که اصلا نمیشه، هرس میخورد، عصبانی میشه، به همه دعوا میکنه. که میگن جمله مال افلاطون اگه یادم باشه، خیلی جمله خود میگن فیلسوف اهل خشم و کینه نیست. ببین اینا تو دستگاه فلسفی، ببینید تو دستگاه دینی که ما هم خشم باید داشته باشیم هم کینه، اما از نظر واقعیت تاریخی آقا این رفتگره که بالاخره رفت، اگر یخت جارو میکنه یختم جارو نمیکنه دیگه، یواشی که پا قایم میکنه پشتش. خب اگه رفتگره نمیخواد که اصلاح مسلح اجتماع که نمیخواد بکنه، شما اینا نبینی بی خود خشم میکنی برش. خشم نباید بکنی. شما ببین در چه تاریخ، حتی من به رفقا نصیحت اخلاقی هم گاهی کردم که بابا تو عیالت رو توی شرایطی قرار دادی که خیلی مسائل را باش در میون نمیذاری، وارد میدونش نمیکنی و بعدم ازش انتظار داری که مثل تو فکر کنه. این کتاب بهنودا بد نیست بخونین، از سید ضیاء تا وقتی خوب کتابی است، با اینکه آدمش آدمی همچی علیه السلام نیست. من استفاده کردم، همش هم با دقت خوندم. اونجا یه نکته قشنگی میگه، میگه که رضا خان وقتی متفقین حمله کردن، بعد هیئت دولت نشونده گفت چیکار کنیم، هی گفت چیکار کنیم. بعد خودش میگه آخه 20 سال 18 سال شما یه کلمه از وزرا هیچی نپرسیدی، هر کاری خواستی خودت کردی، حالا میگه چیکار کنیم. اینا بیچاره مخ ندارن که بگن چیکار کنیم. حرف خیلی درسته. ببین امکاناتی که ما باید در هر تاریخ بشناسیم، این یه عقل خوبی میخواد دیگه. من بهتر از این حرف که آقای داوری زنده نمیشناسم. و اگر امکانات رو نمیشناسد، به این جهت هست که افقی پیش روش نیست. چرا افق پیش روش؟ بیرون تاریخه. چرا بیرون تاریخه؟ نمیدونه بابا این خادم ها طبق خادم بودن باش مراوده کنه. خب میخوایی مسجده دا بسازی، جا خادم ها مشخص کن، جا هیئت و مداره مشخص کن، بعدم بیا برنامه ریزی بده. اینم مثال ساده است. بله اون دیگه ناش معلوم است که میگه این آدم وقت دیگه همه آرزوش نیست که پج متجدد بشه، نمیدونه در چیکار کنه. یه سه سطر آخرم خیلی حرف عالیه، من حتی با یه رنگ دیگه علامت گذاشتم. ایشون میفرمان درست بگویم عالم تجدد مقدم بر شخص و فرد متجدد است. یکی از اصیل ترین تفکرات است واقعا. اگه ما بگیم ما در فلسفمون این تفکر را نداریم، به حق گفتیم. تو قرآنمون داریم اما تو فلسفمون نداریم. ما سرمون نمیشه که باید شرایط یه تفکر را برای انسانها فراهم کرد، برعکسش میکنیم. میان به آدمه دست دور میدیم، فکر میدیم، دلیل میاریم که باید این کار رو بکنیم، بعد میگم چرا نکردیم. ما عقل نداریم، ما بستر فراهم بکنیم. برای همین تو اسلام میگه که چی؟ میگه باید طرف روز نخوره در شارع، مریضه باید بره در پنهان بخوره. بستر انتخاب بچه شما که روزه بگیره این داره خراب میکنه این آدم. شما حالا هر چی میخوای بچه دا نصیحت کن، مؤمنم باشه اینا، اگه بس در ظهور این شخصیتش رو شما تنگ کنید. چرا ما مشروب خورا میزنیم دیگه؟ الان میگم ما ایراد نمیگیرن، حتی هگل اینا ایراد میگیرن، حتی هایدگر اینا، ما با اونها یکی نیستیم تو این قضیه. اونا میگن تفکر به جامعه بدید و تاریخ را اینجوری مثلا بسازید. حالا حرفاشون ما درست شد نفهم. ما نه، ما مشروب خورا حد میزنیم، بعدم حد میزنیم، بعدم حکم قتلش قاضی میده دیگه. چرا؟ برای اینکه اگر میخواید انسان مناسب این تاریخ بسازید باید بسترش رو فراهم کنید. خب همین جاست که میگن تا حضرت آقا با این مسئولایی که از جهان اسلام اومدن گفتن علت شکست نهضت‌های قبلی جهان اسلامی بود که اصلا فکر نظام ساختن نبودن. نظام که نساختن، فقط حرفای خوبی زدن. این حرف خیلی بزرگه، من میخونم درست بگویید. عالم تجدد مقدم بر شخص و فرد متجدد است. یه عالم ساخته شد. خب حالا اینجا هم بحث است، این عالم ها کی میسازه؟ من نظرم است ما میسازیم، ما جلسه ایم، ما اینجا که ما بیش از این که اومدیم به هم ارتباط علمی داشته باشیم به فکر ساختن یه عالمی حساس میشیم که نباید بس در این فکر رو فراهم کنیم. اگه بس در یه فکر فراهم رفقا نکنین، بهترین فکر را نتیجه تاریخی نداره. و من و شما چون آدم های مذهبی هستیم رو دل خوش نیستیم به افکار روشن فکریمون. ما فرق میکنم جنس ما اینه، مثلا شیعه شاید جنسشیم باشه که این همه به شیعه دشمنی میورزن، برای اینکه شیعه تاریخ میسازن و تو دل تاریخ اهدافش را محقق میکنه. اینجاست که وقت خیلی بحث عوض میشه. بحث میبرد حالا چرا شیعه گاهی کوتاه میاد. من زعمای دین را خدمت رفقا صبح عرض کردم، مثلا شما مرحوم آقا نجفی را، آقا نجفی را بدین دست روشن فکر را، یه آخونده، یه آخونده بده. چرا؟ بدی کرده است، با زل سلطون رفتن شست قضا خورده است، لختیارا میبرد میگفت اگه کسی روز خورده این بزنیدش لختیارا. شعبان بیمخت داشت آقای آقا نجفی، همین تازم راضی نباشن اینجور بگن. ولی برای ساختن یه تمدن، برای ساختن اصفهان، دست آقا نجفی بود، دست زل سلطون نبود که میدونی زل سلطون کردندش توی کالسکه، از این چاهای جای فاضلاب ریختن تو کالسکه رو نش کردن رفت پیش باباش ناصر نیشان. این اصفهان ساخته شد با این. ولی اگه چرا پس برای نظام سازی حضرت امام چراگاه کوتاه میمدن؟ کجا کوتاه میمدن؟ کجا کوتاه نیمدن؟ اونجایی که بحث نظام سازی باید کوتاه اومد، همه علما کوتاه میمدن. حتی اینجور بگم چرا آیت الله برجدی با شاه کوتاه میمدن؟ ما برای آیت الله برجدی خیلی جا قائلی، ما ایشون مجسمه توحید تاریخ خودشو میدونیم، تو مسائل جزئی با امام اختلاف داشتن. ولی همون امام چرا به این نتیجه میرسه که چون جناب عالی زعیم حوزه اید و من مثلا تو بعضی جهات نمیتونم با شما، همه میکشم کنم، نمیام با شما مقابله کنم، میکشم کنم. این از آموزه های شعور برتر انقلاب اسلامی ها. بگو شیعه است امیرالمومنین، ما بارها سراغ داریم بیش از اینا که شما میدونید. امیرالمومنین نسبت به ست خلیفه کوتا 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 میمدن. حتی بعضی مواقع آقای تهرانی تو امام شناسی ها بخونید میگه که به فتوای خلیفه دوم امام گاهی حرف میزد، نه به فتوای خودش. چرا؟ بلکه به اصطلاح فقها ها بیزه اسلام باید حفظ بشه. این عقل کو؟ این عقل کو؟ متن یه بار دیگه بخونم درست بگویم. عالم تجدد مقدم بر شخص و فرد متجدد است و مردمان اینا غرب. آقای مطهری یه جا می فرمان که تفاوت ما با غرب نیست که غرب به عقل جمعی بیشتر وفاداره، ما به عقل فردی. چون همین کتاباش یادم نیست، کتاب آخر هم هست، عقل جمعی را اینا برش اصالت قائلن و کارم کردن دوش. همین. و مردمان در این عالم فقط در این عالم است. وقتی حرف درست میشه تو این فضا تجدد محقق میشه، تو این فضایی که ما به فرد نسبت دوم بدیم. اینا را هی من خستتون میکنم، اگه باید نگم بگو نگم. یه خبرنگارست یه قضیه نقل میکنه، میگه بعد از جنگ جهانی دوم خب آلمانا با خاکی اکسون کردن، گفت همه رفتن، عده یه ذره پیرا پتول که دیگه نمیتونستن مهاجرت کنن، خونش نصفش خراب بود، یه اتاق داشت زندگی میکرد. گفت ما که رفته بودیم حالا رپورتای خبر تهیه کنیم و رپورتاش کنیم، دیدیم یه خانم پیرزنی یه سطل زباله دستش هست، یه مقدار آشغال توشه، اومد رفت از لای این خرابیا، رفت یه جا خاص این آشغالا رو ریخت. ما تعجب کردیم، گفت خانم پس، گفت اینجا جای صندوق زباله قبل از خرابی و من فقط اینجا باید بریزم. این یه فکره، یعنی این یه فکره. حالا به قول شما فضای باطل بودنش نمیذاره این نز نتیجه بگیره که ما بعدن خدا آقای داوری کمکمون میکنه، به این معنی نیست که این عقل ما نادیده بگیریم. به نظرم حرفش رو دیگه نیازوست من بگم، ولی من دوباره میگم، میفرماد که فقط در این عالم است که میتوانند وضع متجدد داشته باشند و کار متجدد بکنند. بفرمایید صحبت عقل جمعی چی؟ عقل جمعی همین، یعنی بیش از این که به منافع فرد اصالت بدیم به منافع اجتماع اصالت بدیم. شما تو اسلام دارید اینا ولی نمی کنی. یعنی نمیگه مشکل ما این نیست. یعنی اگه طرف بفهمه که واقعا اینی که گرون میفروشه بعد همه جامعه را میریزه به هم، برای خودش حرام میدونه، ولی هنوز به این شعور نرسیده است. به این شعور
با وضع قوانین اجتماعی به این عقل رسیدن یا اینکه نه؟
نه، یه تاریخ هست. یعنی اول رسیدن به این که این مسئله را بعد از رنسانس نیاز دارن. یعنی رنسانس یه نهضت هست براشون. این نهضت عجیبیه. حالا همین لوتر اینا خیلی نقش داشتن. لوتر شما یه فیلسوف بدونین تا یه حالا یه قدیس ها اینا ببینیم فرقش میشه. شما چطور اول انقلاب جهاد سازندگی؟ مادر بزرگ من حدود 85 سالش بود میرفت جهاد سازندگی. 85 سال پیر زن. چیزی که کار نمی کرد ولی میرفت خوشا رو جمع میکرد. این تاریخ شروع شد. ولی بعد چی شد؟ در حجاب مدرنیته رفت. چرا؟ چون ما مدرن بودیم خیلی زیاد. نه عربا خیلی مدرن بودن، نه هندیا، ولی ما خیلی مدرن شدیم. این مشکل این بود که ما اونا این حالته ببینیم که با رنسانس پیش اومد هم تو ادامه دادن، کسی نبود که معارضشون باشه، یه غربی نبود که بیا، کلیسا هم که رفوزه شده بود، این جلو رفت، ما این حیاتا پیدا کردیم، غرب اومد قاپید ازمون و نتونستیم ادامه بدیم. البته به این معنی نیست که به اون خداگاهی که رسیدیم بعد دوباره بر نگردیم، ما نظرم از بر میگردیم، اما جواب شما رو من اینطور بلدم. برای اینکه این بحث تموم بشه میخوان اینم بخونین اینجا را صد سطور 349 بفرما.
پاسخی هست که مردم عالم متجدد قبل از اینکه متجدد باشن در راهی وارد شدن که کم کم آنها را به نظم تجدد رسانده.
همین جوابه. این راه را بالاخره شروع کرد. ما هم وارد یه راه عجیب شدیم ولی هنوز بازخوانی کامل نکردیم نسبت به این راه ما. آره تعبیر خوبیه. ما در فرایند خوبی هستیم الحمدلله، اما فراینده. بله. میخواین هفتم خیلی نکته من نکات خوب داره بخونیم که جمعش کنیم.
هفت، آدم توسعه نیافته مظلوم تاریخ است و درست میگویند که قدرت ها و میگویند و درست میگویند که قدرت های استعمارگر به او ظلم کردند. ولی درست‌ترین است که مظلومیت جهان توسعه نیافته چیزی بیش از ظلم استعمار است.
اینا باید روشن کنن خودشون بفرما.
ظلم استعمار وقتی آزاد شد که همه تمدن ها وقتی آغاز شد که همه تمدن ها در برابر تمدن جدید تلویحاً یا به روشنی و صراحت پذیرفتند که گرچه گذشته از آنان بوده اما خانه آینده بشر جهان متجدد و عرصه تمدن غربی است.
نه همینطور که خوندن درست. آره این تایپیسته درست عمل نکرده. بله.
اما خانه آینده بشر جهان متجدد و عرصه تمدن غربی است. توجیهاتی از این قبیل که علم و تکنولوژی به ما تعلق داشته و غرب نگذاشته است که ما خود از آن برخوردار شویم گرچه از جهاتی درست و موجه است اما تصدیق ضمنی این معنی است که همه تمدن‌ها می‌بایست راهی به تجدد بیابند و به آن نائل شوند.
بسیار خوب، اما حرفشون این نیست. اینه خیلی جا به دردتون می‌خوره. حالا برگردین اون مظلومیت رو بعد ادامه میدن.
مظلومیت بشر توسعه نیافته از زمانی آغاز شد که طراحی تاریخ به عهده غرب قرار گرفت و همه جهان از غرب پیروی کرد.
این دومیش. غرب که کارش همینه که تاریخا تفسیر کنه. ولی چرا ما دومی را پذیرفتیم و همه جهان از غرب پیروی کرد؟ یعنی این خیلی تعبیر خوبیه. یعنی پس انصافا تو شماره هفت میفرمان که مظلومیت جهان توسعه نیافته به جهت اینه که قدرت بگم نرم افزاری شخصیت خودش از دست داد. هرچی و حالا برعکس، برعکس ما باید یه کاری کنیم به زعمای الان تعبیر من حساب دوش به زعمای دینمون برگردیم که تاریخ خودمون رو تعریف کنیم. یکی از عرایض بنده در جاینس که ما تاریخ خودمون رو باید تعریف کنیم. تاریخ خود ما با زعمامون است. حالا اون ایرادش ما اینجا به جاس که ما آیا چطوری میتونیم این کارو بکنیم و حالا آقای داوری اینو میگه یا نمیگه. آقای داوری حرفی اینجوری نداره برای این بحث. بفرما.
تا دو سه دهه قبل بسیاری کسانی پنداشتن و هنوز هم کسانی میپندارن که نهضت‌های ضد استعماری قیام در برابر غرب توسعه یافته بوده است. این نهضت‌ها را ناچیز نباید انگاشت. این نهضت‌ها در بهترین صورت کوششی بود برای خروج از استعمار زدگی و رسیدن به استقلال سیاسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در یک کلمه یعنی شبیه شدن به غرب.
همه رو بیان، تمام نهضت‌ها ذیل اسلام همه می‌خواستن غربی بشن. خودمون یعنی مگه ما نهضت نفت
بله جنوبی
بله همینج. و این نکته خوبیه که ما یادمون باشه که چیزی هنوز به تاریخمون اضافه نشده است با این نهضت‌ها. تعبیر خیلی خوبه، منم نظرم اینه این فکر کنیم. خود ما میدونی که بعضی مسئولامون دقیقاً همین از فکرشون به صراحت گفتن دیگه که ما میخوایم ژاپن اسلامی بشیم، یعنی همون ادامه غرب.
ولی تجربه تاریخ نشان داد که برآورده شدن آرزوی مجاهدان ضد استعمار بسیار دشوار بوده و اکنون هم دشوار است.
چرا؟ خب با کدوم عقل میخواستید؟ شما مبارزه کردید اما با کدوم عقل میخواستید به شبیه غرب بشید؟
بی تردید جهان متجدد اکنون از قدرتی که در قرن 19 و آغاز قرن 20 داشت برخوردار نیست، اما با ضعیف شدن غرب مظلومیت جهان توسعه نیافته پایان نیافته است.
مظلومیت هم چی تعریف کردم؟ که تعریفی غرب را تعریف خودمون بدونه. نتونستیم
اینجا با خود باختگی
هرچی میخواین بگون. بله ببینید ما حساس باشیم که ما این ضعف رو داریم. بناشد ما ضعف همون رو بشناسیم دیگه، یه ضعف اساسی است که داریم. شماره هفت خوب نکته به ما میده. بله.
آیا مردم جهان توسعه نیافته نفرین شدگان زمینن و راه بیرون شدن از زندان توسعه نیافتگی ندارن؟ نجات زندانی از حصار این زندان بسیار دشوار است و اگر او از این حصار بیرون آید نمی دانیم آیا می تواند بر همه ضعف هایی که به او نسبت دادیم
فاقایه.
عرض کردم من که حاشیه این عرض کردم تو اون جلسه قانبی داری من حاشیه این نوشتم که اینجاست که دکتر داوری متهم میکنن که به یأس گرفتار شده است. جمعه اینا میرسونه اما به نظرم این طور نیست، به همون دلیل که ایشون فعلا میخواه بگه که کار خیلی سخته، ظلمات خیلی شدید است. اما جدیه بحثه، یعنی آدمی نیست که این آدمی که اینقدر مساهمه میکنه که یه حرفی رو صریح نزنه دیگه از این صریح در کجا پیدا میکنه. بعدنا باید بشینیم با هم صحبت کنیم چی شد که ما، یعنی جهان توسعه نیافته، اگر در مقایسه با غرب خودش را بررسی کنید مطلقا امیدی به نجات نمیبینید، مطلقا امیدی به نجات نمیبینید. و خود ایشون هم همینه میگه، آیا اصلا میتونه از این زندان بیرون بیاد یا نه؟ حالا اومد، ما بیرون اومد، میتونه مسئلهش حل کنه یا نمیتونه حل کنه؟ خلا بحث میبره دیگه که آیا چه چیزی رو ایشون میخواد با این باب جلوی ما بگذره. آیا همون نیست که شاید بخواد بگه که ناامید باشین از این که بخواد در اشل توسعه یافتگی یا نیافتگی خودتون ادامه بدین؟ بد نیست رو اینم فکر بشه. گفتیم آقای داوری هیچ وقت ظهور مستقیم حرفاش رو که بشه یه تجویز بکنه به یه موضوعی به عهده نمیخواد بگیره، خوب کاری هم میکنه.